گفتگو به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر میتونید برنامه های زنده رادیو گفتگو رو شنونده باشید. اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اقتصادی است به مدت زمان 70 دقیقه. میهمانان این برنامه در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن تا این برنامه به سمع شما برسه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
چه چالش ها و مشکلاتی در نظام بازرگانی و توسعه صادرات کشور وجود دارد؟ اصناف چه نقشی در از بین بردن این موانع میتونن ایفا بکنن و چگونه میشه نقش اصناف رو در بهبود نظام بازرگانی و توسعه صادرات افزایش داد؟ به نام خدا. سلام بر شما شنونده عزیز، من رضا امامی هستم خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با شما هستیم در یکی از برنامه های دیگه اصناف و چالش ها که با موضوع اصناف نظام بازرگانی و توسعه صادرات چالش ها و راهکارها به بحث و گفتگو با کارشناسان خواهیم نشست. با ما همراه باشید. شماره پیامک رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره تلفن 2786-1035 پلهای ارتباطی ما با شماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید، سوالات، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. قبل از هر چیز من مهمانهای محترمی که در استودیو حضور دارن رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌ها و شورای راهبردی اتاق اصناف در خدمتشون هستیم بار دیگر. خیلی خوش آمدید آقای مهندس. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان رسانه ملی، میهمانان گرامی و مخاطبین گرانسنگ گرامی می‌داریم. روز اصناف که یکم تیر ماه بود،
بله.
و همچنین روز قوه قضاییه و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای اصناف، شهدای قوه قضاییه و شهدای گمنام را.
سپاسگزارم. ما هم بار دیگه روز ملی اصناف رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که دوباره شما رو در این هفته می‌بینم و زیارت می‌کنم. در خدمت آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان هم هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. یه سلام علیکی با شنونده‌های محترم ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، عزیزان حاضر در استودیو و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. امیدوار هستم مطالبی که عرض میکنیم مورد رضای خداوند حق تعالی قرار بگیره.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک گزارشی رو با هم میشنویم و بعد وارد موضوع جلسه امروز میشیم. با ما هم
یکی از مؤلفه های اثرگذار در پیشرفت هر کشوری توجه به صادرات است، به ویژه در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و توزیع ارز حاصل از واردات می تواند تا حدود زیادی هم از نظر روانی و هم از بعد اقتصادی و عملی راهگشای مشکلات باشد. دکتر هادی ورزشکار، اقتصاددان.
در رابطه با نقش اصناف توی اقتصاد،
این اصناف میتونن با ایجاد یک همافزایی بین تمام کسب و کارهای خرد و کوچک، بنگاه‌های متوسط و بزرگ بیان از بین اینا یک همافزایی ایجاد کنن. اما متاسفانه هنوز اون چیزی که ما انتظار داریم از اصناف داخل ایران به کار گرفته نشده.
در این زمینه باید شرایط صادرات محصولات و نیز ایجاد تعامل با سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود، چرا که این تعامل از طرفی موجب می شود مشکلات مختلفی که پیش روی سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه های تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، صادرات، گمرک، قرنطینه، استاندارد و غیر وجود دارد حل شود.
اصناف در کلیت بازار چون از سمت عرضه بازار رو برعهده دارن، داره نقش حائز اهمیت در بازار هستن. در مواقع اینچنینی که مثلا الان اقتصاد ایرانی با مشکل مواجه شده، ما دو دسته مشکل الان داریم. یکی افزایش نرخ ارز هست که منجر به افزایش هزینه های تولید شده و خب یه افزایش قیمت بازار کالا تضمین میکنه که گریزناپذیره و راه گریز از اون وجود نداره. اما مسئله دوم هجوم تقاضاست به بازار. این هجوم تقاضا بعضن با تحریک بعضی از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌گیره.
بر این اساس زمانی که عرصه فعالیت اقتصادی در کشور محدود و محدودتر می شود، می توان با متمرکز کردن صادرات اصناف و اقتصاد خرد و انجام معاملات کوچک فضای کسب و کار را در کشور بهبود بخشید. در این خصوص نگاهی به عملکرد اصناف در مقوله توسعه صادرات نشانگر این مطلب است که این نقش به خوبی ایفا نشده است و اصناف در ایران بیشتر صادر کننده مواد خام هستند.
من به عنوان یه نونوا که تو این جامعه دارم کاسبی میکنم، بالاخره کار میکنم، اصناف رو زیاد کارشو مثبت ندیدم، مثبت نمیدونم. واسه کار خودم حداقل اصلا کار خاصی بر ما انجام نمیده، انگار بودن یا نبودن هیچ فرقی نداره. ما حتی یک بارم مراجعه کردیم، یک بار نه یعنی چند بار مراجعه کردیم به اصناف واسه کار خودمون، جواب خاصی نگرفتیم، یه جور از سربازکنی بود.
بر این اساس برخی معتقدند نقصان وظایف اصناف در این رابطه به این دلیل است که اصناف توانایی لازم را برای تبدیل مواد خام به کالاهای مصرفی و صنعتی ندارند.
محمود علیزاده هستم، پژوهشگر در حوزه مدیریت و اقتصاد و کارآفرینی. به هر حال اصناف به وجود اومدن که یک مدیریتی بود که حالا یک مدیریت متمرکزی رو روی به نوعی که ما متعدد توی جامعه توی بخش اقتصادی داریم مدیریت بکنن. عملا خب یک رابطه دو سویه هم داره، به نوعی هم رابطه نظارتی داره بر روی سنفی که و واحدهای سنفی که در اون سنف دارن در حال فعالیت هستن.
از این رو می توان موارد زیر را به عنوان محورها و پرسش‌های قابل تر در زمینه بررسی اصناف، نظام بازرگانی و توسعه صادرات، چالش‌ها و راهکارها مطرح کرد. چه چالش‌ها و مشکلاتی در نظام بازرگانی و توسعه صادرات کشور وجود دارند؟ اصناف چه نقشی در از میان بردن این موانع دارند؟ چگونه میتوان نقش اصناف در بهبود نظام بازرگانی و توسعه صادرات را افزایش داد؟
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمت شما هستیم در مورد موضوع پرونده این هفته، یعنی موضوع اصناف و چالش های پیش روی اونها، با موضوع خاص امروز اصناف، نظام بازرگانی و توسعه صادرات، چالش ها و راهکارها. مهمان عزیز دیگری هم به ما پیوستند، جناب آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف. بهشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. یه سلام علیکی با شنونده ها داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عزیزان، مهمانان و همه هممیهنان همیشه قهرمان کشور عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. ما روز ملی اصناف رو به شما تبریک میگیم، اگرچه ازش عبور کردیم و گذشتیم، ولی خب این روز همچنان مبارک است بر همه اصناف و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان ایرانی مملکت، که دست در دست هم دهیم بتونیم با اتحاد و همبستگی بتونیم کشور رو آباد بکنیم. ما در خدمت شما هستیم مهمانان ارجمند در مورد موضوع. همونطور که گزارش رو شنیدیم، برایند صحبت‌ها و حالا نظرهای مردم این بود که اتاق اصناف کارکرد اصلی خودش رو در نظام بازرگانی به خوبی نتونسته ایفا بکنه. من به عنوان سوال اول در مورد اینکه حالا چه مشکلات و چه چالش‌هایی در نظام بازرگانی و توسعه صادرات کشور وجود داره، میخوام از آقای معتمد به عنوان پیشکسوت شروع بکنم و نظرشون رو بشنویم. نظر شما چی هست در این مورد آقای دکتر؟
عرض کنم حضور شما که اجازه میدید من اول یک خوش عجبه که روز ملی اصناف هم همین دو سه روز قبل بود. بله. یه شمایی از کلیت اصناف خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که ما اصلا بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. ببینید اصناف همینطور که در برنامه روز اول تیر ماه هم من عرض کردم، در درازنای تاریخ اصناف بودند با مردم و شکل‌دهی تمدن رو کمک کردن به مجموعه.
بله.
در حال حاضر ما بیایم روی اعداد ارقام صحبت بکنیم، اصناف الان 3 میلیون واحد صنفی هستند که در 4 تا حوزه تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدمات دارن ارائه خدمت به مردم میکنن. من یک عدد دیگه هم اینجا اضافه بکنم که این 3 میلیون واحد صنفی همینطور که اون روز هم من عرض کردم حدود 8 میلیون تا 9 میلیون شاغل رو جذب کردن، یعنی جذب حد اکثری اشتغال رو داشتن.
بله.
22% اینها تولیدی هستن که میشه حدود 660,000 واحد، 45% توزیعی هستن 1,350,000 واحد، 18% فنی، 18% خدمات فنی.
45% توزیعی فرمودین که میشه چند واحد؟
1,350,000 تا. بله. 18% خدمات فنی که مثلا خدمات فنی مثل این تعمیرگاه ها اینا که 540,000 واحد میشن و به حضور شما 15% هم خدماتی هستن که مثلا مثل رستوران ها، چلو کبابی ها، نمیدونم حلیم فروشی ها یا این چیزا که اینها از به حضور شما که مجموعه اصناف تشکیل میدن. در اون روز جناب امامی اگه خاطرتون باشه، آقای مقدسی که از نمایندگان محترم مجلس هستن، فرمودن که ایران تعداد واحد صنفیش نسبت به جمعیتش زیاد هست.
بله.
و در کشورهای دیگه به ازای هر 200 نفر یک واحد صنفی دارن، ولی در ایران به ازای هر 23 نفر که خب درست هم از عددم درست هست، ولی من تصورم این هست که این یک فرصته. یعنی ببینید ما الان راجع به کارمندان دولت هم همین مطلب رو داریم دیگه. بله. یعنی مثلا ما الان تراکم کارمندان دولت داریم.
بله.
ولی اینو آیا ببینیم که اصنافی که بدون یک ریال کمک از دولت، یعنی تمام این 3 میلیون واحدی که درست شده هیچ ریالی کمک از دولت نگرفتن، این اشتغال رو ایجاد کردن،
بخش خصوصی واقعا
بخش خصوصی هستن که کمک هم به دولت نه، هم که بحث مالیات هست، همین مالیات رو ما آخر خرداد ماه تموم کردیم که بحث بود که عرض کنم من اون روزم عرض کردم که ما اگر توافقی با سازمان امور مالیاتی کردیم به نفع سازمان امور مالیاتی توافق کردیم. یعنی به نفع اصناف نبوده، یعنی اگه واقعا به نفع اصناف بود ما باعث اصلا مساوی پارسال، یعنی با ضریب افزایش 0% مالیات رو میپذیرفتیم، ولی برای کمک به دولت آقای مومنی با عنوان رئیس اتاق اصناف ایران پذیرفت که آقا اون ترتیب که چیز هستش
بله
انجام بشه. منظورم این که ما به مجموعه اصناف، به این 3 میلیون واحد صنفی باید به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم. من اینجا عرضم رو ازبدی تموم کنم، خدمت دوستان هستیم تا من بقیه عرضم در بخشای دیگه خدمتتون
استفاده میکنیم. خیلی متشکرم. خب آقای ابراهیمی نیا، صحبتهای آقای معتمد رو شنیدیم، البته من جوابم رو هنوز نگرفتم که چه مشکلات و چالشهایی بر سر این توسعه صادرات کشور و نظام بازرگانی برای اصناف وجود داره. حتما روی این مدار حرکت بکنیم و بتونیم حالا به حال تا پایین برنامه آورده ای از این برنامه داشته باشیم برای صاحبان کسب و کار، برای اصناف، و یه خروجی هم بتونیم داشته باشیم به لحاظ حالا بحثایی که داریم میکنیم. از نظر شما و از دید شما چه مشکلاتی در زمینه نظام بازرگانی و صادرات وجود داره، توسعه صادرات.
با سلام مجدد، من پیروی فرمایشات استاد خودم جناب آقای مهندس معتمد در خصوص اصناف، باید تعبیر یا یک تعریف رو عرض کنم. اصناف جمع صنفه، صنف به تعریفی میگویند که واحدی مشغول فعالیت‌های تولید، توزیع خدمات و یا به اصطلاح فنی باشد.
بله.
یا به عبارتی کسبه و بازاری که امروز مشغول رتق و فتق امور جاری مردم هستند، یعنی از یک آرایشگر بگیر تا یک پوشاک تا مواد غذایی و و و های مختلف که ما در تهران 135 اتحادیه صنفی داریم.
بله.
خب اینجا بحث دو قسمت میشه، یک بحث خود اصناف هستن، صنف ها هستن که فعالیت های توزیع و تولید و فنی و خدمات انجام میدن.
بله.
که همونجور که اشاره فرمودن اون چند میلیون و در تهران حدود 300 خورده هزار نفر واحد صنفی هستش، که بین این افراد صنف
بله.
و تخصص ها عده‌ای منتخب می شوند به عنوان هیئت مدیره اتحادیه، و بین اونا باز منتخب میشن به عنوان هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها، مثلا من حقیر که در تهران هستم. خب پاسخ شما به این صورت هست که ما در چهارچوب قوانین و مقرراتی به نام قانون نظام صنفی تیه طریق میکنیم، فارغ از این که این قوانین در دوران مختلف تعابیر و تعاریف و اصلاحی های و به سبب تغییرات ویژه خودشو داشته، نهایتا در آخرین قانون نظام صنفی که در سال 1392 به مرحله اجرا در اومد، باز آن چیزی که نظر معتمدین و پیشکسوتان و اساره اصناف بود اونطوری که باید نشد. من خاطرم هست در جلسه‌ای که بزرگان مجلس تشریف داشتن، منت گذاشته بودن و در اتاق اصناف تهران تشریف آورده بودن، این سوال برای من بودش، از عزیزان عرض کردم خدمتشون که شما که نمایندگان محترم مردم هستید چرا این قانونو دقت نکردید؟ این جمله اون عزیزان، حالا چون ممکنه دوست نداشته باشم من اسمشون رو عرض نمی کنم، بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن، برای همه اصناف و مردم هم قابل احترام هستن.
بله.
فرمودن که نماینده های شما در اونجا حضور داشتن و دفاع کردن. من وقتی تجزیه تحلیل کردم بعد از اون قضیه، بله، دیدم آن چیزی که اساره نوشته های و شاید بگم اگر بگم هزاران ساعت نفر کار قلوف نکردم، اما بیش از صدها ساعت کار بودش که با یک تغییرات اینها متقن شد. بحثی که الان وجود داره این هستش که خوشبختانه به کوری چشم دشمنان نظام مقدس ما، هم تولید در بهترین شرایط در مملکتمون داره طی طریق میکنه، به خصوص بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و باز قبل از اون فرمایشاتی که در خصوص اقتصاد مقاومتی فرمودن.
بله.
به تبع اون نظام صنفی و افراد صنفی کشور زنجیروار همت کردن و امروز شما میبینید، مردم میبینن، شاهد هستن که کوچکترین تزلزلی در بدنه اقتصاد کشور و رتق و فتق امور در باب اینکه مشارکت خود اصناف باشن وجود نداره.
بله.
چرا نداره؟ به دلیل اینکه امام راحل رضوان الله تعالی علیه تعبیر اینکه اصناف بازوان انقلاب هستن رو اشاره فرمودن. یعنی ما که امروز به عنوان نمایندگان اصناف در خدمت شما هستیم، دقیقا ریشه های ما ریشه های انقلاب هست، دقیقا ریشه های ما ریشه های امام راحلمون هست، دقیقا ریشه های ما نشأت گرفته از ولایت هست. پس اینکه کسی ما رو به عنوان اصناف متهم به این بکنه که در پایه ها و گردونه های اقتصاد، تولید، توزیع و و های مختلف، همین تعابیری که خواهر عزیزمون قبل از فرمایشات شما فرمودن و یا بخشی رو حضرت عالی اشاره فرمودید، 100% مورد تایید نیست. اما اگر امروز نگاه میکنیم به یک سلسله مشکلات، این مشکلات با قدرت عرض میکنم تقصیر حبیب الله ها یعنی کاسب ها نیست. این مشکلات نشأت گرفته از آن چیزی هست که به عنوان آیین نامه ها و ضوابطی که بدون حضور اصناف و بدون مشورت با ما در درهای بسته، حالا اگر بخوایم این تعبیر حتی درهای باز بدون حضور اصناف تشکیل میشه. مثال میزنم در گردونه های بعضی از فرض بفرمایید تغییراتی که در نظام های ارزی پیش میاد، در تغییراتی که در باب قیمت گذاری بعضی کالاها انجام می شود، چرا شاید همین الان عزیزانی که در وزارت محترم سمت یا جهار یا مراکز زیصلاح دیگر صدای حقیر رو گوش می کنند بفرمایند که شما هم حضور داشتید. بله ما هم حضور داشتیم، اما چه زمانی حضور ما بود؟ بعد از اینکه اون قوانین مصوب و اجرا شد، ما در باب فرض بفرمایید توزیع یا کمک به توزیع، علارغم اینکه بسیاری از موارد مورد تایید ما نبود، اما به احترام اینکه ما به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک سرباز ولایت، یعنی اگر کلمه منو اشاره میکنم من نیستم، ما هستیم، یعنی بیش از چندین میلیون واحد صنفی هستند. بله. ما زنجیروار وظیفه داریم اون اتحاد رو داشته باشیم تا یک موقعی خدای نکرده تعبیر و شبهه این نباشه که اون حبیب الله ها راهو دارن کج میرن. امروز بپذیریم گرانی دست کاسب نیست. ممکن است یک فردی در اسنا بین 3 میلیون مثل من حقیر باشد که گران فروشی کند، اما من به تنهایی یک نفر یا چند نفر انگوش شما رو شما نمیتوانید به بدنه اون کاسب حبیب الله به اصطلاح تسری بدهید. امروز آن چیزی که گران هست یا با مشکلات احیانا به دست بعضن مصرف کنند که الحمدلله الان اینها وجود نداره، اینها مقصرش اصناف نیستن، اصناف توزیع کنندگانی هستن که باید به اصطلاح در چهارچوب قوانین نظام صنفی انجام بدن. بله ما فروش خارج از شبکه داریم به عنوان تخلفات صنفی، قوانینی داریم به عنوان گران فروشی ماده 57 قانون نظام صنفی، این قوانین هم وجود داره، اما تمام ما به طور کل یک واحد عرض میکنیم سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. بله. به خصوص سربازان ولایت هستیم و سعی بر این هست که خطایی اتفاق نیفتد و اگر خطایی باشد با قدرت ما با اون برخورد خواهیم کرد.
متشکرم. من حالا میخوام دوباره به شنونده های عزیزمون این توصیه رو بکنم که از طریق پیامک رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها نظر و پیشنهاداتشون رو بفرستن، مخصوصا اصناف عزیز با توجه به که حالا روز اصناف هم داشتیم و همه اقشاری که به حال یه جوری مرتبطن و انتقادهای خودشون رو با توجه به اینکه بالاخره هم نمایندگانی از اتاق اصناف در جلسه ما هستن و هم سایر مهمان ها برای ما بفرستن، ما استفاده میکنیم و حتما کامنت هاتون رو میخونیم. یه کامنتی هم برای ما ارسال کردن آقای ابراهیمی نیا که راجعش حالا بعدن اگه اجازه بدید بعدن صحبت میکنیم، ولی براتون میخونم که بعدن اگه خواستین نظرتون بدین، که گفتن که آقای ابراهیمی نیا چند درصد از بنگاه مسکن در گرانی مسکن مقصر هستن. حالا راجع به این بعدن بحث میکنیم. خب نظر آقای ملکی به عنوان اقتصاددان هم میخوام بدونیم و بپرسیم که اساساً چالش ها و راهکارهایی که حالا به راهکارهاش هم خواهیم پرداخت و مشکلاتی که در نظام بازرگانی و توسعه صادرات کشور وجود داره چی میتونه باشه آقای ملکی؟
بله خواهش میکنم. بله. من تشکر میکنم از فرمایشات آقای معتمد و آقای ابراهیمی نیا. واقعیت این هست که اصناف حلقه واسط بین دولت و مردم هستند. بنابراین ما خیلی نیاز داریم که این ارتباط دو سویه برقرار بشه.
بله.
دقیقا این اصناف اگه نقششون کارآمد نباشه، مثل اینه که شما یه لامپی رو میخواین روشن کنین که به برق یا سیم اتصال وجود نداره. اصناف اینقدر نقش آفرین هستن. البته با ایزان موافقم، حالا ممکنه که اصناف نقش و جایگاه واقعی خودشون رو در جامعه ما پیدا نکرده باشن که همینطور هست. من تصورم این هست که وظایف و اختیاراتی باید اصناف داشته باشن که برداشت من این هست که ندارن، اگرچه خب خودم توی این حوزه نیستم خیلی ملموس نمیتونم صحبت داشته باشم، اما میخوام اینو عرض کنم که اصناف بایستی در رأس امور خودشون بهترین و کارآمدترین ها و توانمندترین ها و پاکدستترین هاشون رو قرار بدن به عنوان رؤسای صنفای خودشون و کاملا اینها رو روشون نظارت داشته باشن، ازشون حمایت کنن و اینها هم از دولت واقعیت این هست که باید بخوان، از مجلس باید بخوان، از قوه قضاییه بخوان، از رسانه بخوان، بگن که این کاستی ها رو داریم. من الان چند نمونه مثال میزنم خدمتتون. ببینین الان ما داریم نظام وارداتمون با ارز دولتی 4200 تومانی هست، بخشی از کالاهای اساسی. خب شاید اون مخاطب ارجمندی که گلایه داشت، فکر میکنم که دلخوری داشت، احتمالاً منظورش رو نتونست برسونه. من تصورم این است که منظورش اینه که به هر حال گفته میشه که ارز مثلا 4200 تومانی اختصاص داده شده این کالا ارزون بیاد، گرون نشه. ولی چرا دست این نرسیده؟ تصورش این هست که اینجا مثلا اصناف کوتاهی داشته.
آقای ملکی عزیز، ببینید شما میاد ارز 4200 تومانی رو میدید به مثلا تاجر بره گوشت بیاره، عرضه بشه، برای یه مدتی سرکوب قیمت مثلا صورت بگیره، بعد نهایتا میبینید که اتفاق قبلی که راه افتاده بود برمیگرده سر جای اولش، اون عرضم خرج شده و خبری از اون گوشت 30000 تومانی هم دیگه نیست.
خب آقای مهندس امامی، اجازه بدید من عرضم همین بود. ببینین
چون ببینید ما جلسمون، ببینید
اجازه بدید یک نظام وارداتی ده
اومدیم چالش ها رو بگیم. خب. ما واقعا چالشی صحبت کنیم و شفاف. خب. چون مخاطب ما نشسته الان برای اینکه بیانیه گوش بده یا حالا به حال بهتر است خوب است گوش بده. واقعا بیان چالش اصناف رو بگیم و راهکار رو بگیم.
خب مهندس من عرضم همین بود. من عرضم این بود که اصناف باید نقش آفرینیشون بیشتر بشه تو اقتصاد. مسئولیت پذیرشون بیشتر بشه. تیماشون، انتخاباشون شفافتر بشه. آدمای توانمندترینشون رو بیارن رو کار، در این حال بخوان بگن که دولت محترم این، یعنی باید یه قوه خلاقیت داشته باشن، بگن نمیشه که رنگ مثلا لاستیک پراید رو بندازیم زیر تریلی 18 چرخ. نمیشه که اینجا واردات رو بیایم با ارز دولتی انجام بدیم، بخش توزیعمون با ارز با قیمت آزاد باشه. اگر مثلا یه موردایی بود بگیم نظارت نظارت نظارت.
135 تا اتحادیه فرم بودن که ما داریم در تهران.
خب.
آقای ابراهیمی نیا اگر به سر این نکته رو میگن، از اونم میگن که ما تو جلسات فقط حضور داریم. اما 135 تا اتحادیه پس برای چی میخواین؟
خب حالا در هر حال اینا رو ان شاءالله آقایون جواب میدن. من میخوام بگم که نفس کار واقعیت باید تقویت اصناف باشه. تقویت اصناف باشه، حمایت از اصناف باشه و ازشون بخوایم تصمیمات خوب رو بکرسی بنشنن و پاسخگو باشن. اتحادیه صنف چجوری میاد مجوزی رو صادر میکنه؟ آقایی که مثلا تلافروش هست توی سایت الکترونیکی، ایشون میاد 32000 نفر رو به روز سیاه میکشونه، اموالشون رو میدوزه میره. بعد مثلا فرض رئیس صنف میگه که ما اطلاع نداشتیم، ایشون مثلا تو شهرستان یه مجوزی گرفته بود، از اینجور حرفا. اینو اصلا قابل توجیه نیست. این رئیس صنف محترم طلا بایستی چطور وقتی که ایشون تمام بازار طلا رو در انحصار خودش آورد، ایشون نگفت که جای ما رو تنگ کرده، آیا اجازه میده یه دستفروشی فعالیت کنه راحت؟ نه. ولی وقتی که اتفاق میفته میگه که نه ما گفته بودیم ایشون متخلفه. خب به نیروی انتظامی اطلاع داده شد که چرا گفتن که این واحد متخلفه، شما جلوشو نگرفتی. نیروی انتظامی میگه که نامش رو بیارین. بعد میبینیم که 3 روز بعد از سرقت چند هزار میلیاردی، ایشون به 3 روز بعدش یه نامه میزنه، رئیس مثلا صنف طلا یه نامه میزنه که جلوی این واحد رو بگیرین. این دیگه تأثیری نداره.
تأثیری نداره. حالا ما تو هفته قوه قضاییه هم هستیم.
بله.
خوبه که از به اصطلاح کارشناسان و مدیران سازمان تعزیرات هم به ما بپیوندن و جواب این سوالات رو واقعا بدن. بفرمایید.
بله. و هر حال
اجازه بدید جواب این سوالی که الان کردین و ما از آقای دکتر ملکی بپرسیم. واقعا آقای دکتر ملکی اصلا پاسخگو نیستن؟
ملکی
آقای اسخای میکنم. جناب آقای معتمد، من اسخای میکنم، اصلاح میکنم. بفرمایید آقای.
100% اصناف پاسخگو هستن. ببینید ولی شما مسائلی که میفرمایید، همین اتفاقی در
حوزه
طلا و سکه سامن افتاد، من یک مطلب رو به این گونه نگاه میکنم بهش که اگر هر کسی، هر مسئولی در کشور عزیز ما وظیفه خودش رو درست انجام بده، هیچ وقت ما به این مسائل نمیرسیم. درست شد؟ حتما هم یک مقداری رئیس محترم اتحادیه